اثبات خود این شی که این خودش که قابل جهل نیست مگر به لحاظ اثرش. به لحاظ اثرش هم فرض این ثبوت اثر فرع ثبوت این شیه، مثل قریه یا امور تکلیمی.
خب مثلا تفسیر
اشکال در این نفت اماره از باب این که حجیت اماره حجیت لوازم رو از باب بنای دیگر عقلا به قول مرحوم آقای خویی و از باب نکته علت حجیت اماره که در لوازم هم هست به بیان ما.
اصلا استثاب مثلا بسه وجوب نفقه کنید وجوب نفقه اصلاف کنید پس موضوع سازی میکنه برای دلیل اماره که حالا میگید استثاب ثابت کرد وجوب قصه رو، یعنی که در اماره
موضوعش رو اثبات کرد دیگه. خب استثاب همون جوری که در دیگر موارد حکومت در دیگر موارد که فرض بکنید اون دلیلی که میگه اتواق بالبیت صلاتون موضوع به اصطلاح شرطیت رو درست میکنه، اما این که چه چیز شرطه، شرطیت وضو برای طواف همونی که لا طواف الا به طهور، موضوع اون رو این اثبات میکنه، میگه طواف هم صلاته. به همون نحوی که اونجا گفته میشه اینجا هم همین موضوعش رو اثبات کرد. معنای حکومت همینه، حکومت گاهی وقتا ناظر به عقل وضعه، گاهی ناظر به عقل حمله.
نظر اثبات معنای بود که لوازم آثار لوازم شرعی اثبات میشه همون دلیل که اومد اون اصل حجت کرد، بعد اما دلیل اون نقلی اثبات صرفا لاتن خوده
موضوع محقق میکنه. وقتی موضوع محقق شد مندرج میشه در اطلاق همون دلیل محکوم. شما تو همین از توافل بیت صلاتون شرطیت وضوع رو چجوری اثبات میکنه؟ لا صلات الا به طهور میگه شرطیت وضوع، از توافل بیت صلاتون میگه طواف نمازه. به همون نحوی که شرطیت وضوع برای تواف رو اینجا اثبات میکنید به اسمش حکومت میذارید اونجا هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. بحث ما در دنباله کلام مرحوم شیخ قدس سره بود که ایشان در بحث اصل مثبت فرموده بود فرقی نیست، بعد از بیان اصل مطلب در این که اصل مثبت حجت نیست، ایشان فرمود فرقی بین انها اصل مثبت که معتبر نیست نیست. بعد مرحوم شیخ قدس سره متعرض مواردی که اشاره به عدم فرق بین اونها فرموده به تفصیل اونها رو اشاره میکنه، فرموده لا فرق لا فرق لا فرق. سه مورد رو ایشون اشاره میکنه که میفرماد بین انها اصل مثبت در این سه مورد در عدم حجیت تفاوتی نیست. مورد اولی رو که شیخ میفرماد فرموده لا فرق بین این که اون چه مستحب شما با اون لازم اتحاد وجودی داشته باشه و تغایر مفهومی صرف، یا اینکه نه ممکنه اون امر مستحب شما با اون چه لازم هست تغایر وجودی هم داشته باشه. هر دو مثبت حجت نیست. یه وقت اینه که اونی که مستصحب شماست با اونی که لازمشه تغایر وجودی ندارن، صرف تغایر مفهومیه. مثل چی؟ شما استصحاب میکنید بقای کر در این ظرف رو، در حالی که شک در کریت این آب موجود در این ظرف دارید. قبلا در این ظرف یک آب کری بود، الان نمیدونید آیا آب کر وجود داره یا نه، استصحاب میکنید وجود کر رو در این ظرف. اما این استصحاب وجود کر اثبات کریت این آب رو نمیکنه، و به تعبیر واضح استصحابی که مفادکانه تام است مفادکانه ناقصه و اتصاف رو اثبات نمیکنه و این اصل مثبته. در حالی که بین مستصحب شما که عبارت از وجود کر در اینجا و در این ظرفه و بین کریت این آب تعدد در وجود نیست، یعنی اگر بناست در این حوض و در این ظرف آب کری باشه، همین آب دیگه، آب دیگه ای نیست، وجود واحده، تعددی نیست که یکی مستلزم دیگری باشه. وجود کر در این ظرف، چون که شما فرضتون اینه، شک دارید که این آب کره یا کر نیست، خب استصحاب وجود کر رو که میکنید، اگر در این حوض کری وجود داشته باشه پس این آب کره. بین وجود کر در این حوض و بین کریت این آب تعددی نیست که یکی مستلزم دیگری باشه، بلکه اگر بنا بشه که در این حوض کری وجود داشته باشه، اون کر منطبق بر همین آب موجوده در این حوضه، و این تغایر بین این دو صرفا تغایر مفهومیه، چون یکی مفاد کانه ناقص است که مفاد کانه تامه، و الا به حسب وجود خارجی احدهما عین الاخر، وجود کر در این حوض ملازم با وجود با کریت همین آبه، نه این که تعددی در وجود باشه و یکی مستلزم دیگری، بلکه یکی با دیگری متحد در وجوده به استلزام عقلی. این اصل مثبته ایشون میفرماد، درستم میفرماد، لا فرق بین این که از این قبیل باشه یا این که نه، اتحاد در وجود استلزام به معنای اتحاد در وجود نباشه، بلکه اختلاف در وجود باشه، مثل استصحاب عدم مانع برای اثبات تأثیر مقتضی. یه شیئی مفروض اینه که مقتضی وجود داره، نمیدونید آیا مانعی از تأثیر اون پیدا شده یا نه، مانع غیر از مقتضیه، استصحاب میکنید عدم مانع رو، خب عدم مانع غیر از وجود مقتضی و تأثیر مقتضیه. شما با استصحاب در یک امری یک امر دیگری که عبارت است از تأثیر مقتضی میخواید اثبات بکنید، با استصحاب عدم مانع میخواید اثبات بکنید تأثیر این مقتضی رو در اون معلول خودش، با استصحاب عدم کریت میخواید اثبات تأثیر ملاقات در انفعال بکنید. همانطوری که اگر مستصحب شما با اون چه ملازم با اون اتحاد در وجود داشته باشه و تغایرش تغایر مفهومی باشه صرفا، اصل مثبته و اصل اثبات اون لازم رو نمی کنه، کذالک اگر تفاوت بین اون چه مستصحب شماست و بین اون امر ملازم تفاوت نه فقط مفهومی بلکه تغایر وجودی هم باشه، تأثیر مقتضی و نبود مانع، اینا دو چیزه، دو حقیقته که یکی مستلزم دیگریه، نبود مانع مستلزم تأثیر مقتضی، و الان نبود مانع عین تأثیر مقتضی که نیست. تأثیر مقتضی یعنی مقتضی نار یا اثر و فل احراق، خب نبود رطوبت عین محرقیت نار که نیست، نبود رطوبت ملازم با محرق بودن ناره، یعنی دو حقیقت، دو امره که یکی مستلزم دیگریه، با اصل نه آن و نه این، هیچ کدوم اثبات نمیشه. این عدم فرق اولی که ایشون فرموده. عدم فرق دوم در اصل مثبت، لا فرقه بین این که اون موردی که بل استلزام فرض میشه استلزامش دائمی باشه، کما فی کثیر من موارد اصل مثبت، مثلا استصحاب حیات که ملازم دائما با نبات لحیه یا ملازم با دیگر خصوصیاتی است که ملازم با حیاته، و بین این که ملازم اتفاقیه باشه. در این مورد خاص اگر بنا بشه این قضیه اتفاق افتاده باشه، پس بنابراین اگر این حیات داره پس امر مرده، چون علم دارید به موت احد شخصه، استصحاب حیات احد ما مستلزم موت دیگریه. این طور نیست که حیات احد شخصه ملازم با موت دیگری دائما باشه، به حسب مورد که علم اجمالی دارید. مثال شرعیش هم همونی که قبل گذشت، علم اجمالی به نجاست احد الانائین دارید، پس بنابراین طهارت احد ما مستلزم نجاست دیگری و نجاست احد ما مستلزم طهارت دیگریه. این ملازم اتفاقیه است. اگر بیان قائم شد بر نجاست احد الانائین، لازمش اینه که اون انائه دیگر پاک باید باشه، چون شما علم اجمالی به نجاست احد ما دارید. خب این ملازمه ملازمه اتفاقیه است. این طور نیست که نجاست احد الانائین مستلزم طهارت دیگری باشه دائما، چون در خصوص مورد شما علم اجمالی دارید به این که نجاست مال احد الانائینه، پس نجاست احد الانائین در خصوص این مورد مستلزم طهارت دیگری. اینم فرق نمی‌کنه، استلزام استلزامه و نتیجتا اینه که کما این که اگر ملازم دائمیه و غیر اتفاقیه بود با اصل مثبت مترتب نمیشه، اگر ملازم اتفاقیه هم بود مترتب نمیشه، تفاوتی در این جهت نیست. اینم مورد دوم. و مورد سوم از موارد عدم فرقی که در کلام مرحوم شیخ قدس سره بهش اشاره شده اینه که ایشون میفرماد فرقی نیست بین این که بله اونی که با اصل اثبات میشه تمام موضوع میخواد باشه، یا اونی که با اصل ثابت میشه جزء الموضوعه. استفاد میکنید حیات، حیات تمام الموضوع برای تحقق لازمش که عبارت از نبات لحیه. یه وقت اینه که مستصحب شما جزئه، مثل اینکه شما استصحاب میکنید حیات رو در این مورد برای اثبات این که این ضربه‌ای که وارد شد قتل بود، در مسئله همون شخص ملفوف در پتو. قبلا یه آقای اینجا بوده در یک پتوی پیچیده، یک کسی شمشیر رو فرود آورده رو این پتوی پیچیده، اگر اون کسی که قبلا در این زمین در زمین این پتو بوده در حال ضربه باقی بوده، لا محال اون آقا کشته شده، قتل عبارت از اظهار حیاته. اگر بوده یا اگر زنده بوده، خب شما اگر استصحاب بکنید بودن او رو یا استصحاب بکنید حیات او رو برای اثبات این که پس بنابراین این زدن قتله، اونی که با استصحاب اثبات میشه جزئه. این جز اگر بخواد اثبات بکنه اون موضوع و حکم رو، تمام الموضوع نیست، جزئه. و این جز دخالتش به نحو تمام الموضوع نیست. بله در موضوعات مرکبه جز به عنوان جز موضوع الحکمه، اون حساب دیگری داره. شما استصحاب بکنید طهارت رو، ضمیمه میکنید به اون وقوع صلات رو، میگید امتثال محقق شده، اونجا عیبی نداره. اما در حکم شارع به تحقق قصاص موضوع حکم شارع قتله، حیات شخص جزء موضوع حکم شرعی نیست، حیات شخص مؤثر به نحو جزء خارجی در تحقق موضوع حکم شرعی که عنوان بسیطه. حکم شرعی مترتب بر عنوان قتل شده، فی القتل القصاص. خب اما این قتل اگر حالت سابقه می داشت تمام الموضوع بود، اج نداشت استفاده قتل می شد و اثر مترتب می شد. ولی فرض اینه که قتل که حالت سابقه نداره، اونی که حالت سابقه داره حیات این شخصیست که با شمشیر دونیم شده. این اون چه وجدانیست دونیم شدن این شخصه، اما دونیم شدن شخص میت که قتل نیست. شما میگید نه این آقا زنده که قبلا بوده در حال دونیم شدن هم زنده بوده، پس لا محال قتل محقق شده. این اصل مثبته، چون استصحاب موضوع حکم شرعی رو اثبات نکرد، بلکه جزئی رو که ملازم این جزء در این مورد با تحقق موضوع اونو اثبات کرد و این ملازمه برای ترتب اثر کافی نیست. اینا رو شیخ فرموده و درستم تا اینجا فرموده و در نهایت هم مورد لوازم خفیه هم استثناء فرموده، فرموده اینا رو هم استثناء. بین این دو فروعی رو متعرض شده مرحوم شیخ قدس سر رو البته ما احتراماً لهذا اليوم سجده کردیم، ولی اونو که شما خوندید آیه قرآن نبود، سجده نداشت. گفتم که ما بعد از آنی که احتراماً سجده کردیم لله تعالی و آیونم کار خودتون رو کردید، بعد از اون عرض کنم که اون آیه رو اگر نوار رو برگردونید میبینید نه آیه رو درست نخوندید، آیه قرآن نازل علی رسول الله نخونده نشده. فرقی نمی کنه با ایزا هم باشه موضوع سجده ما هست. خب عرض کنم خدمتون که بله این مواردی رو بعد مواردی رو که مرحوم شیخ اشاره کرده، قبل از اون مرحوم شیخ این نکته رو متذکر شده که فرموده اینی که ما میگیم اصل مثبت حجت نیست، این مبتنی بر این است که استصحاب رو به ملاک صدق العادل ولا تنقض الیقین به شکی که در روایات زرار مدرک استصحاب بر این اساس ما قائل بشیم. اگر بر این اساس قائل بودیم اصل مثبت حجت نیست، چون ادله حجیت اصل قاصر از لوازمه. ولی اگر قائل به اعتبار استصحاب بر اساس اون چه مسلک منسوب به قدمات از اماریت و ون قائلن، اگر بر اون اساس قائل بشیم نه، ترتب مثبتات و لوازم در استصحاب مثل ترتب لوازم و مثبتات امارات مرحوم شیخ بفرماد حجته. میفرماد شاید یا حتما اون چه در کلمات فقها از اعتبار لوازم استصحاب و اصول در جمله ای از موارد فرض شده بر اساس این مبنا قابل توجیه باشه، یعنی مبنای این که استصحاب نه به ملاک عقل بودن بلکه به ملاک ظن، یعنی همون ملاک اماریتی که اشاره شد سابقه، شاید بر این اساس باشه. بعد متعرض این فروع شده. حالا این فروع ما چون که مرحوم آقای قدس سر رو همون طوری که گذشت این فروع رو به صورت عده‌ای حداقل به صورت منقح با مبانی حتی متأخرین مطرح فرموده، گفتیم از کلام و به ترتیب ایشون متعرض میشیم. اولین فرعی که اینجا هست اینه که استصحاب رطوبت شیعی که نجس بوده یا استصحاب رطوبت ملاقی با نجس. شما فرض بکنید یه خونی بوده اینجا قبلا تر، دست ما در حال تر بودن اون خون اگر به خون بخوره نجس میشه ولو خون به دست ما ننشینه. فرض بکنید یه خونیه که تر بودنش ملازمه این نیست که دست ما خونی بشه، خون خشکیه یه قطره آب روش باشه. شما خون خشکی که خشک یعنی از حیث خون بودنش خشکه، یه قطره آب که بهش باشه که رطوبت داشته باشه شما دست به این خون مرطوب بزنید دستتون خونی نمیشه، چون اگر خونی بشه این به ملاک عنوان قضیه خود خون نجسه. ما میخواییم بگیم ملاقی خون نه خود ملوثه به خون، این محط بحثه. خب شما اگر یه خون خشکی هست دستتون تره به این خون خشک بخوره دست نجس میشه، در حالی که دستتون خونی نمیشه. حالا اگر دستتون قبلا تر بوده در حال ملاقات با خون نمیدونید آیا تریش باقی بوده تا دست نجس میشه، یا اینکه در حال ملاقات با این خون تری دست شما خشک شده بوده تا نجس نشه، خب با استصحاب رطوبت دست یا رطوبت اون خونی که دست خشک شما با اون ملاقات کرده. خب معروف اینه که با این استصحاب نجاست مترتبه. آیا واقعا این حکم به نجاست اینجا طبق قاعده است یا این اصل مثبته؟ مرحوم آقای قدس سره می فرماد اگر شما ملاک نجاست در ملاقی نجس رو و موضوع حکم به نجاست رو مرکب بدانی، خب اینجا نجاست این دست طبق قاعده و اصل مثبت نخواهد بود. یعنی بگید اونی که موضوع حکم به نجاست در فرض ملاقات مرکب از این که نجسی باشد رطوبتی هم در اون نجس یا در ملاقی آن باشد، موضوع مرکب، نجسی باشد رطوبت در اون نجس یا در ملاقی اون نجس هم باشد. خب البته ملاقات هم که مفروضه دیگه. اگر شما موضوع نجاست رو در این مورد مرکب بدانی، خب شأن این مورد شأن بقیه موضوعات مرکب است، که موضوع امتثال مرکب از این که نماز بخوانید در حالی هم که نماز خواندید وضو داشته باشید. خب شما نماز خوندید بل وجدان، استصحاب میگه طهارت داشتید، اونم به تعبد، نمیگه نماز با طهارت خوندید. استصحاب اثبات نماز با طهارت نمی کنه، استصحاب اثبات طهارت فی حال صلات رو میکنه، نه به عنوان صلات. استصحاب در اون ظرفی که صلات اتفاق افتاده، موضوع مرکب، جزءش بل وجدان، جزءش به تعبد. و این بحث موضوع مرکب را انشاءالله در ضمن یکی از تنبیهات کلام مرحوم آخوند که عنقریب خواهد آمد انشاءالله بیان میکنیم، از موارد مهم تنبیهات استصحاب و از مکملات بحث اصل مثبت، یعنی شبهه اصل مثبت در اون که هست باید مندفع بشه، که خود مرحوم آخوند متعرضه این بحث در ضمن یکی از تنبیهات هست و در کلمات متأخرین هم منقهن آمده. اگر شما این مورد رو از این قبیل موارد فرض کنید، یعنی مورد نجاست ملاقی موضوعش رو مرکب فرض کنید، هیچ شبهه مثبتیتی درش نخواهد بود، بلکه شأن این شأن بقیه موضوعات مرکب هست. ولی اگر گفتید موضوع حکم به نجاست ملاقی در موارد ملاقات با نجس عنوان مرکب نیست، بلکه موضوع عبارت است از سرایت، سرایت منشأ حکم به نجاسته، منتها سرایت عقلا منوط به اینه که تر باشه احد المتلاقیین، سرایت با خشک بودن اطراف محقق نمی شود. اگر این بود، خب این استصحاب رطوبت برای اثبات نجاست اصل مثبته. فرض اینه که استصحاب رطوبت عنوان سرایت رو بخواد اثبات بکنه، این به استلزامه نه به عینیت. رطوبت دیگه این شیخ خب مرطوبه، لازمه یه عقلی مرطوب بودن دست یا اون خون مفروض فلبین لازمه اینه که پس سرایت محقق شده. عین اون موضوع که نیست، این از قبیل موردیه که مرحوم شیخ در مورد سوم فرمود شما جزء رو اگر اثبات بکنید، جزء اون امری که عقلا متقدمه به اون جزئه، جزء اگر اثبات بشه برای اثبات کل که اصل مثبت دیگه من اوضح الاصل المثبت. یا از قبیل این که شما اگر نفی مانع رو برای اثبات تأثیر مقتضی بخواید بکنید اصل مثبته، اگر شما با اثبات رطوبت بخواید موضوع مقید که سرایته، سرایت متقومه به چیه؟ متقومه به این که ملاقات با رطوبت. خب استصحاب رطوبت برای اثبات سرایت از قبیل استصحاب عدم مانع برای تأثیر مقتضیه، اصل مثبته. ولذا اگر موضوع حکم شرعی به نجاست در ملاقات نجس مرکب نباشه، بلکه موضوع امر بسیطی باشه که یعبر عنه به سرایه، سرایت نجس موضوع حکم به نجاسته. خب این سرایت اگر حالت سابقه می داشت کل سرایت، خب استصحاب سرایت رو می کردیم موضوع حکم شرعی ثابت می شد. سرایت که حالت سابقه نداره، بلکه عدم سرایت حالت سابقه است. اونی که حالت سابقه داره رطوبتی است که رطوبت مقوم سرایته، دخیل در تحقق این عنوان بسیط و سرایته. نظیر همون حیات که مقوم عنوان قتله. چطور شما با استصحاب حیات عنوان این که این ضربه اینجا قتله نمیتونستید اثبات بکنید اصل مثبت بود، با استصحاب وجود شخص تحت العبائه اثبات این که این قده و قتله این شخص مقدود نمیتونستید اثبات بکنید اصل مثبت بود، با استصحاب رطوبت هم بخواید اثبات سرایت بکنید اصل مثبت.
خود سرایت یک موضوع مرکبه، یکی مثلا
خب موضوع
و اون رطوبت.
موضوع اگر بگید موضوع مرکبه، یعنی یک موضوع مرکبه، موضوع مرکبه به این معنا که عقلا این باید باشد اون هم باید باشد، اما میدونم یعنی معناش اینه که اونو در حقیقت مرکب که یعنی اگر بخواد سرایت محقق بشه، این سرایت این عنوان منوط به اینه که دو امر در خارج محقق بشه. مرادتون اینه؟ خب تمام موضوعات بسیطه اینه، موضوعات بسیطه، مفاهیم بسیطه تحققش منوط به تحقق مرکبات و امور متعددی در خارج.
برخورد به وجدان بوده اون سرایت هم اتفاق میشه.
کلام اینه که اونی که موضوع حکم شرعیه عبارت از اون عنوان انتزاعی و عنوان بسیطه، اون عنوان بسیط موضوع حکم شرعیه، اون عنوان وحدانی که اون عنوان در تمام موضوعات بسیطه اینه. یعنی شما در قتل، قتل چیه؟ اینه که این انسان حیات داشته باشه، شمشیر به گردنش بزنن، قتل محقق میشه. پختن منوط به اینه که آتشی باشه، کبابی هم روش گذاشته شده باشه، پختن محقق میشه. نه عرض کردم، ولی هنر خصوصیت موضوعات مرکبه اینه که اون خود اون جزء به عنوان اون جزء موضوع حکم شرعیه، نه به عنوانی که این جزء دخیل در تحقق یک مفهوم واحد بسیطی است که اون مفهوم موضوع حکم شرعیه. اگر اجازه بدید و این تنبیه در جای خودش بیان بشه انشاءالله خواهید دید فرق بین موضوعات مرکبه و بین موضوعات بسیطه‌ای که موقوف بر تحقق امور متعددی در خارجه. موضوعات بسیطه ای که موقوف بر تحقق امور متعدد در خارجه، اثبات جزء اونها برای اثبات مفهوم بسیط اصل مثبته، ولی در موضوعات مرکبه خود اون اجزا به عنوان جزء که انه موضوع حکم شرعیه. یعنی شارع گفته هر کجا نماز بود در حال نماز طهارت بود، غرض من حاصله نجاست که موضوعش سرایته. اینو شارع مترتبه بر سرایت کرده، نه نجاست موضوع حکم سرایته. این سرایت یه وقت وجدانی دست تر به خون نجس، یه وقت اینه که این سرایت بخواد به تعبد ثابت بشه. این سرایت اگر بخواد به تعبد ثابت بشه، خب منوط به اینه که تمام عنوان سرایت ثابت بشه. بیانه بیاد بگه دست شما به خون خشکی خورد، دست تر شما یا دست خشک شما به خون تری خورد، تمام موضوع ثابت بشه، اثر مترتبه. ولی اگر اینو عنوان بسیط که عنوان سرایته، همش مورد اصل یا مورد اماره نبود، اون چه مورد اصل و اماره بود یک جزء مقدم این مفهوم بسیط بود. اون جزء مقدم این مفهوم بسیط اگر بخواد اثبات مفهوم بسیط رو با استصحاب جزء و اثبات جزءش با اصل بخواییم بکنیم، این همون اصل مثبتیه که گفته شد. همان طوری که عنوان قتل با استصحاب حیات شخصی که با شمشیر دونیم شده اصل مثبته، چون موضوع حکم شرعی قتل، قتل وجود خارجیه، اما موضوع حکم شرعی به قصاص و دیگر احکامه. نجاست هم که حکم شرعی موضوعی داره، همونطور که قصاص موضوعش قتله، نجاست هم موضوعش سرایته. این سرایت چون اصل در کلش مفروض نیست، در جزءش بخواید فرض کنید، یعنی جزء محقق این مفهوم بسیط رو که رطوبت عهد المتلاقیین بخواد مجرای اصل باشه، این اصل مطلقه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم میفرماد درست هست. اگر شما فرض کردید اون موضوع حکم شرعی برای نجاست در بحث نجاست ملاقی سرایت، نفرکبه از اجزایی که جزئیشو با وجدان جزئیشو با عقل، بلکه مفهوم بسیطی است که اون مفهوم بسیط منوط به تحقق اموری است در خارج. اگر اینه، بله عقل در اون جزء و در اون قید جاری نمیشه برای اثبات اون عنوان مفهوم بسیط. ولی آقای نشومه فقط از اون جا که مبنای من آقای خویی ولی الله المعروف اینه که موضوع سرایت نمرکب در بحث نجاست، پس بنابراین استصحاب رطوبت دست ملاقی با خون برای اثبات سرایت این اصل مثبته. ولذا اونی که تو کلمات سابقین و دیگران آمده استصحاب رطوبت میکنن و اثبات نجاست رو میکنن، مبتنی بر اینه که موضوع نجاست در فرض ملاقات مرکب باشه. چون اگر موضوع مرکب فرض نشه، بسیط فرض بشه، اثبات این موضوع بسیط با اجراء اصل در قیدی و خصوصیتی و جزئی از اجزاء مقدم این مفهوم بسیط اصل مثبت. بله دیگه. منتها مرحوم شیخ تو کلامش این نکته رو ذکر کرده بود که جریان اصل منوط به اینه که ما استصحاب رو به ملاک ون حجت بدانیم. مرحوم آقای خویی اونو که باطل فرض کرده، چون مسلک متأخرین رو فرض کرده که مبنای استصحاب اخباره نه ون، چون اگر از باب ون بود ایبی نداره، چون از قبیل مثبت امارات و حجته. یعنی همونطوری که اگر بیانه بیاد بگه این آقا پیچیده‌ای در این عبای قبل در این پس بود که قبلا بوده الان هم پیچیده وجود داشت. بیانه بیاد بگه این آهایی که شما شمشیر برش فرود میارید زنده است. خب کسی اگر شمشیر برش فرود آورد خب میشه به قصاص در این مورد دیگه. چرا؟ برای اینکه بیانه به ملاک اماریت که حجته لوازم و مثبتاتش حجته. حالا اگر بیاد بیانه به جای بیانه استثابی ها اثبات بکنه اون لوازم حجته، بیانه بیاد بگه آقا دست شما که ملاقات با این موضع نجس این خون خوشکت ار بود، همه قائلن به این که این دست محکوم به نجاسته، ولو موضوع حکم به نجاست مفهوم بسیطه کما یقول حسید الخوی قدس سر رو. اما این مفهوم بسیط اگر بنا شد یک امر ملازمش با امار حجت شد، این مفهوم بسیط هم لا محاله یترد کرد از باب لوازم امارات. چطور اگر بیان آمد گفت اگر دست شما که ملاقات کرده تر بوده حکم به نجاست میکنید در حالی که شک دارید که سرایت محقق شده یا نه؟ حالا اگر استفهام رو به ملاک اماریت و زن قائل شدیم گفت رطوبت، باز هم اثبات سرایت میشه به همون نکته. اینی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده اگر موضوع برای حکم به نجاست مرکب نبود و بسیط بود به عنوان سرایت، حکم به نجاست نمی شود با استفهام رطوبت، این مبنی بر مسلک معروف متأخرینه که حجیت استفهام به ملاک اصل و نه به ملاک اماریه. بعد مرحوم آقای قدس سر رو فرموده بله. خوب دقت کنید ببینید فقیه چجور محیط باید به جهات مسئله باشه. فرموده در همین جا اگر اونی که قبلا مثلا رطوبت داشته، این خون که قبلا رطوبت داشته، شما بخواید استفهام بکنید بقای رطوبت این خون رو برای اثبات سرایت، بنابراین که موضوع عبارت از سرایته گفتیم اصل مثبته. حالا اگر بنا بشه منقار حیوانی خونی بود، نمیدونیم این منقار خونی این حیوان که ملاقات کرده مثلا فرض کنید با دست ما بعدن آیا مرطوب بود یا نبود، آیا در این صورت هم حکم به نجاست و سرایت اصل مثبته؟ در حیوانشون تبدیلی رو مطرح کرده که حالا من به لحاظ اون شقوقش عرض میکنم. فرموده تارتن، شما فرض بکنید یک مگسی بود روی تریه نجسی روی بولی نشست، بعد از اونجا بلند شد به یه موضعی محل اختلاف، آلون میرن دستشویی، گاهی وقتا مگس از اونجا، مگس از جایی که تره بعد بلند میشه رو بدن خود این شخص میشینه. شما نمیدونید این مگس در حالی که به بدن شما نشست هنوز اون تری که از روی اون بول بلند شده بود آیا بهش باقی بود یا خوش شده بود. شما اینجا استفهام تری اگر در این بخواید بکنید کافیه برای اثبات نجاست. یا این مگسی که از نجس بلند شد که اول تر شده حتما، نمیدونید خوش شده یا نه، مگس خورد توی کاسه آب قلیلی، آیا اون آب قلیل محکوم به نجاست از باب استفهام رطوبت یا نه؟ اگر اون رطوبت باقی باشه، اما اگر اون رطوبت باقی نباشه مگر خوش شده باشه و بعد خورده باشه قطعا پاک نجس نمیشه. چی؟
مثلا آب که دیگه فرق نمیکنه.
چرا؟ در آبم اگر مگسی رو نجس نشسته باشه، تر شده باشه و بعد خوش بشه بدونی که تو کر رفته باشه، اگر خوش بشه و بعد تو کاسه آبی بخوره اون آب پاکه. و سر رو فی ذالک این که بدن حیوانات اگر هم نجس بشه با ملاقات نجس، با زوال اون نجس ولو بدون غسل محکوم به طهارته.
خورشید مثلا بهش بخوره؟
نه نه خورشید میخواد، نه ماه میخواد، هیچ چی نمیخواد. همین که عین نجس از بدن حیوان زائل بشه ولو با جفاف، دیگه اون حیوان پاکه و قطعیه این خوب. ولذا شاهدش اینه که حیواناتی که متولد میشن ابتدا این حیوانات آلوده به خونن دیگه، به خونی که خون مخاقه، خون ولادته، دم نفاس اون حیواناته. خب این حیوانات هیچ وقت تو کور آب کشیده نمیشن. تمام حیوانات، پرندگانی که میبینید از اون تخمی خارج میشن که اون تخم در یک مرحله حالت خون و کذا بوده و بعد خلاصه به این صورت در آمده. خب هیچ وقت این حیوان اینطور نیست که اول یه بار شسته بشه و بعد ملاقات با جاهای دیگه پیدا بکنه. قطعا حکم به طهارت حیوان بعد از زوال عین نجس از بدن اونها، حیوانات محکوم به طهارتن. یا از بابی که حیوان اصلا نجس نمی شود، یه نظر اینه، یا نجس میشه و زوال عین در بدن حیوان از موجبات طهارته. تو رساله‌های عملی هم باید دیده باشید، علال قاعده باید باشه، یکی از مطهرات زوال عین از بدن حیوانات دیگه احتمال فرق نیست، دیگه احتمال فرق نیست، بلکه ممکنه اونجا بگیم سیره خلاصه بالخصوص هم وجود داره، بالخصوص وجود داره. چون فرض بکنید مگس روی نجس بشینه، رو بدن انسان بلافاصله بشینه، معمولا اینجور نیست که یک موارد اتفاقی خیلی قلیلی باشه. خب کلام اینه که آیا با استفاد رطوبت این حیوان برای اثبات نجاست اون ملاقی مرتکب اصل مثبت شدیم؟ مرحوم والفوی قدس سر رو میفرماد باید تفصیل داشت. در حکم به نجاست ملاقی بدن حیوانی که قبلا نجس بوده به واسطه ملاقات با عین نجس که احتمال میدیم الان رطوبتش باقیه، ملاقات با این چنین بدنی اگر شک در بقای رطوبت بر بدن این حیوان داشته باشیم، درش باید تفصیل داد به تفصیلی که خواهد آمد انشاءالله تعالی.